دارن، این صورت ها رو تعبیر به عیان ثابت میکنن، یعنی اون حقایقی که قبل از این که مسئله خلقت عالم آفرینش و امکان مطرح بشود در علم الهی موجودن. در حقیقت این عیان ثابته ارتباطشون با اسماء الهی شبیه به ارتباط بدن با روحه، و به عبارت دیگر اینها صورت اسماء الهی هن. اینها در حقیقت محدوده اسماء الهی هن. اسماء الهی در قالب این اعیان و در قالب این صور که در حقیقت صور علمیه هم گفته می شود در حقیقت خودشون رو نشون می دن. خب این صور علمیه، صور علمیه الهی که از کن تعبیر به حضرت علمیه هم شده، در قبل از اینکه ظهور امکانی موجودات انجام بگیره مخزونند. در اون خزانه غیب الهی اینها وجود دارند، اما نه وجوداتی که به عنوان وجودات خلقی باشد، بلکه اینها در حقیقت موجودند به علم پروردگار، علم حقا. اگر بخوام مثال بزنیم، با مثال دورادورش البته که در تمام مثال ها باید گفت ای برون از وهم و قیل و قال من، خاک بر فرق من و تمثیل من، اما از باب اینکه مقداری ذهن آشنا بشود، شبیه به اون صورت هایی که در ذهن شما وجود داره و بر اساس اون صور علمیه و اون چه که در ذهنتون موجود هست میاد در عالم خارج از ذهنتون اینها رو به وجود میارید. چطور یک معمار، یک مهندس نقشه علمی ساختمانی رو در ذهنش دارد، اونگاه بر اساس اون نقشه ذهنی میاد ساختمان رو در خارج به وجود میاره. در اینجا اتاق باشه، در اونجا راهرو باشه، در اینجا پله ها باشه، در اونجا حمام باشه. چطور این ساختمانی که در خارج از ذهن این آقای مهندس و معمار ایجاد میکنه، اینها مسبوق است به یک سابقه ذهنی، مسبوق است به یک سابقه علمی. یعنی قبل از اینکه در عالم خارج از حوزه علم و ذهن بخواد ایجاد بشود، در مرحله علمی در ذهن این آقای مهندس موجود هست. حالا در مقام مثال این را عرض کردیم، موجودات عالم هم همینطورن، یعنی قبل از مرتبه خلقتشون، قبل از مرتبه آفرینششون، اینها در علم پروردگار خدا متعال همه موجودن، منتها به وجود علمی. اونجا مخزونند، اونجا در خزانه غیب محفوظند. و بعید نیست حدیثی که محمد ابن مروان از امام صادق علیه السلام نقل کرد که در بحث‌های گذشته به عرضم رسید، اونجا فرمود خلقنا الله من نور عظمته ثم صور خلقنا من طینة مخزونة مكنونة من تحت العرش فأسكن ذلك النور فيه فكنا نحن خلقا و بشرا نورانيين. بعید نیست که به همین مطلب اشاره داشته باشد، یعنی خداوند از نور عظمتش ما را آفرید، بعد به صورت انسانی خلق شدیم اما از طینت مخزونه مکنونه، یعنی به صورت انسان، اما نه انسانی که در عالم ماده و طبیعت است، بلکه اون انسانی که به صورت علمی، به صورت یک حقیقت علمی مخزون است، مکنون است در تحت عرش الهی، یعنی در عالم علم حق. و بعد از اون مرحله موتن هست که میاد به بیرون، تبدیل شد به این موجود خارجی و تبدیل شد به این انسان مادی که در این عالم روی این کره زمین مشی میکنه، راه میره و زندگی میکنه. الله 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 الله
گرامیان، همچنان صدای ما را از شهر مقدس قم و از کنار حرم ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها می شنوید. استاد محترم مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی به تبیین جمله دیگر از زیارت نورانی جامعه کبیره پرداختند. ایشان در ادامه کلام به حدیث دیگر از ائمه هدی علیهم السلام در این باره می پردازند و کلام خیش را تکمیل می نمایند. اما قبل از اینکه به سخنان ایشان توجه بفرمایید، خوب است بدانید سرنوشت حتمی هر یک از مؤمنان و کافران تا وقتی ثابت است که از مسیر خود منحرف نشوند. ولیکن اگر به هر علتی از آن مسیر انحراف پیدا کنند، خداوند نیز آنها را در جهت انتخابشان قرار می دهد. در بخشی از آیه 11 سوره مبارکه رعد آمده است، در حقیقت خداوند حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.
تعبیر کرد که نحنو خلقا و بشرا نورانیین، یعنی از این خلقت مادی نه، از این خلقت و بشر مادی و جسمانی نه، بلکه به صورت یک خلقت نوری. باز عرض کردم شبیه به اون چی که شما در ذهنتون اگر یک انسانی رو فرض کنید، این انسان انسان است، میگید این انسان رو تصور کردم، اما این در حقیقت یک تصور ذهنی است، جنبه مادیت نداره. اونی که جنبه مادیت داره اون انسان بیرون از ذهنه، اون موجود بیرونی است که دستخوش حرکت‌های مادی انجام می‌گیرد، تحول‌های مادی درش صورت می‌گیرد، حرکت درش صورت می‌گیرد. ولی اون چه در ذهن آمده به صورت یک تصور ذهنی، یک موجود نورانی در عالم ذهن. بنابراین قبل از این که اون جنبه جسمانی و مادی در این عالم ظهور و بروز پیدا بکند، در عالم علمی به نورانیت علم این موجود موجود بود، اما به نورانیت علمی، به وجود علمی حق. تینت که در حقیقت جبلت و خلقت انسان هست، بعضی تطبیقش کردن به این مرحله و به این مرتبه که بله در اونجا این خلقت یک خلقت نورانی است و در نوع برتر نسبت به دیگر موجودات. نکته بعدی در این است که حضرت فرمود همه اینها یک، و ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده، یعنی اشاره میکند به وحدت ارواح و نور و تینت ائمه علیهم السلام، همه اینها یک. خب معلوم است که این ذوات مقدس علیهم السلام گرچه از نظر ظهور فردی و جسمی متعددند، 14 نور پاک، اما از حیث حقیقت در واقع یکی هستند. از ناحیه اون حقیقت اولیه که تجلی اول و اتم تجلیات هست و در برگیرنده همه جلوه های بعدی است، از این جهت که اشاره به اون مبدأ وجودی اینها باشد، اینها یکی هستند. اما به حسب ظهور و بروزی که در این عالم پایین پیدا میشه، اینجاست که تعدد هست. در واقع اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل این است که یک نور خورشید است، اما از 14 پنجره، از 14 پنجره این نور داره میاد. خب به این سو که نگاه کنیم میگیم 14 تاست، اما همین 14 تا رو به نسبت به بیرون از این پنجره که نگاه کنیم میگیم یک حقیقت است، یک حقیقت است، یک جلوه است، یک تجلی است، اما از نظر این سو یعنی در عالم کثرت میبینیم که تعدد پذیر هست و متعدد میشود. و بعد در ادامه فرمود تابت و طهرت بعضها من بعض، که انشاءالله در فرصت بعدی این بحث رو در محضر شما عزیزان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر، پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر.
یاران همراه، با پایان یافتن سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی به پایان برنامه دیگر از مجموعه گوهر ناب رسیدیم. امیدواریم توانسته باشیم شما را بیش از پیش با معارف عمیق و والای زیارت شریف جامعه کبیر آشنا کنیم. از همراهیتان با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم. به امید ایامی همراه با شادکامی و نشاط، همگیتان را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
در حالی که ساعت 5:14 هست از رادیو معارف همراه شما هستیم با ادامه بخش سوم برنامه های این شبکه. آرام آرام 5:57 به افق شهر مقدس قم اشعه های طلایی خورشید به شهر و دیار رو میتابه و آرام آرام تلاش و فعالیت از سر گرفته میشه، اون هم تلاش و فعالیتی که با توکل به ذات پاک خداوند هست و همین توکل باعث برکت در کارها میشه و موفقیت در جمله امور انشاءالله. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم و تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما هستیم. برنامه هایی که در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. برای شما بزرگوارانی که دوست دارید برنامه مختلف مورد علاقه خودتون از این پایگاه اطلاع رسانی دانلود کنید و برای خودتون ثبت و ضبط داشته باشید. در ادامه فقه آل محمد رو تقدیمتون میکنیم، درس خارج فقه آیت الله سبحانی به مدت 30 دقیقه.
فَنَوْ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.
فقه آل محمد.
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إشكال معروفي از زمان مرحوم سيد بحر العلوم أعلى الله مقامه، این اشکال هم در قاعده لا حرج هست و هم در قاعده لا ضرر. اشکالم واحده، جوابم باید واحد باشد. من ندیدم قبل از مرحوم بحر العلوم کسی این سؤال و جواب را مطرح کند. مرحوم بحر العلوم در سال 1157 متولد شده، 1157 هجری قمری. در سال 1212 هم درگذشته است. بعد از ایشان دومین کسی که به این مسئله متوجه شده مرحوم صاحب قوانین است در قوانین. بعد از صاحب قوانین سومین کسی که متوجه این مسئله شده است مرحوم ارشکرم محقق نراقی است اعلی الله مقامه در کتاب عوائد. این تاریخچه مسئله است. اول بحر العلوم، تولد 1157، وفات 1212. دوم مرحوم صاحب قوانین اعلی الله مقامه، متوفای 1231. سوم هم فاضل نراقی صاحب عوائد، متوفای 1245. قبلا هم یه اشارتی در کلمات شیخ العاملی هست، اشارک. یعنی اگر بخواهیم ریشه یابی کنیم باید انشرا مرحوم شیخ العاملی کنیم. این تاریخچه مسئله است. البته آقایان انشاءالله در سطح عالی قرار گیریدند و گرفتند. هر مسئله را که آقایان متعرض می شوند اگر فرصت کنند تاریخچه مسئله را بگن، مسئله روشنتر می شود. ما این را از استادمان مرحوم بروچردی آموختیم. ایشون مسئله که وارد می شد تاریخچه مسئله را به دقت می گفت. مثلا من یادم میاد در مسجد اشعری بودیم و چون در اونجا درس میگفتن، این مسجد که نه، به این مسئله رسیدن که آیا عام بعد از تخصیص حقیقت است یا مجاز، عام بعد از تخصیص حقیقت است یا مجاز. مسئله را بردند و اول کسی که این مسئله را انکار کرده ثابت کرد در سال 303 هجری قمری این مسئله در بغداد و مصر مثلا مطرح شده. البته خب مرد قوی بود و حافظه خیلی قوی داشت و مطالعات زیاد. بنابراین ریشه مسئله را ما در کلام مرحوم شیخ العاملی جستیم، بعدن هم مرحوم بحر العلوم، بعدن قوانین، بعدن مواعد دیگه، بعدن دیگه شیخ انصاری و دیگران مسئله را متعرض شدن. اشکال این است که چگونه شرع مقدس شعار میدهد از این تعبیرهای بنده را زننده تلقی نکنید. اینها را برای تفهیم من میگم، شعار میدهد ممکنه کسی شهریه ما را قطع کند که چرا این کلمه ها را به شارع نسبت میدید. این برای تفهیم مطلب است. شرع مقدس که میگد ما جعل علیکم به دین من حرج، از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب میلاد حرج هست. آیا عرض کردم خدمتون که نماز خوندن در وقت سر، وضو گرفتن با آب سر، آیا این حرج نیست؟ آدمی که شکسته است بگید نخیر، وضو گرفت، عرض کردم خدمتون که جبیره ای بکنم. بعدن میفرمایید حج رفتن، حج حالا مهم نیست، سوار هواپیما میشود تهران، دو ساعت و نیم دیگر در مدینه پیاده میشه. در آن زمان باید این بیابانهای خشک و عرفی عرف را طی کند. خدا میداند گاهی از بالای شتر افراد بیفتادن، دیگه کسی در فکر اونها نبود، میمان در بیابان. چطور شما میگید لا حرج به حال اینکه حج برای انسان نائی، نائی یعنی چه؟ یعنی دور حرجه. و هاکذا بقیه مسائل، من غیر دینه فلیقتل قصاص، مرتد، حدود، همه اینها حرجیه. البته این تعبیرها را منم دارم، مرحوم دراقی هم دارد. آیا با وجود این همه حرج در احکام، شرع مقدس چگونه میگوید لا حرج؟ عبارت مرحوم نراقی را بخونیم. صفحه را بیار، صفحه 340، سه خط به آخر مانده. بعد المحقق نراقی ان نفیهما به عنوان العموم، نفیهما ضرر و حرج. کیف یجتمع مع ما یشاهد من التکالیف الشاقه و الاحکام الصعبه التي لا یشک العرف فی کونها عسرا او صعبه بل حرجا وزیغا کالتکلیف بالصیام فی الایام الحاره الطویله، ماه رمضان است و در قلب الاسد، و الحج و الجهاد و مقارعت سیف و سنان، کسی میخواد شمشیر به درد در زدن، شمشیر زدن، نیزه زدن در حج، و الامر بالقرار فی مقابلت شجعان، خود در مقابل شمشیر استادن کار مشکل، و نهی عن الفرار من المیدان. علاوه بر این میگه امر به معروف کن، و لو ترا عرض کنم خدمتتون که شباطت کنند و یا لوم کنند، و عدم المبالات به لوم اللوام فی اجراء الاحکام، و الوضوء، عبارت رو درست کنید، و الوضوء بالمیاه البارده فی لیالی الشتاء لا سیما فی الاسفار. و اشد منها مبارزه با نفس، جهاد با نفس، جهاد اکبر است، این حرج است. و اشد منها الجهاد الاکبر مع احزاب الشیطان و المهاجر عن الاوطان لتحصیل ما وجب من مسائل الحلال و الحرام. اولین در سابق مشکل بود، خب میخواستن برن نجف یا برن اصفهان، چند روزی باید در میان راه باشن. و ترک الرسوم و العادات المتداول بین الانام المخالف این رسوم، صفت رسوم لما یرزا به الملک الانام الى غیر ذاله، این اصل اشکاله. خب جواب چیه؟ تنظیم میکنیم جوابها را یکی پس از دیگری. مرحوم شیخ الرعاملی، از ایشان شروع کنیم. عرض کردم خدمتون که شیخ الرعاملی میگد اصلا آیه مبارکه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این تکلیف مهار را میگه تا که فرمودیم، اصلا مسئله را لوس میکند. میگد این آیاتی که میگد رفع حرج روایات، این مربوط است به تکالیف مالایتا، مثل که بگن تر الى السما، اینه میگن کار به این احکام فعلی که از اول کتاب میگاهه تا آخر کتاب قصاص کار به این نداره. این مربوط است به یک مسئله کلامی. اون این است که شرع مقدس میگه در اسلام تکلیف به محال نیست. این جوابیشونه. خدا گفتاکیشون ارز کردم مسئله شون حرف صحیحی نیست. ارز کردیم مسئله تکلیف مادای و تاب قابل وضعی نیست تا شرع مقدس رفع کند. رفع در جاییست که قابلیت وضع را داشته باشد تا بگد فلانی من از تو اینه برداشتم، اما چیزی که اصلا در توان من نیست بگید من از تو این را برداشتم میخدم. بنابراین جواب مرحوم فاضل شیخ الرعاملی اعلی الله مقامه که اصلا این قاعده را برده به تکلیف مالایتا، قهرن این قاعده را از دست فقه ها گرفته، چون فقه ها با این آیه از اول کتاب وضو تا آخر استدلال میکنن. چون میگد اصلا مربوط به احکام شرعیگر ایست، مربوط است به تکالیف مادای و تاق، پریدن به آسمان، جمع بین وجود و عدم، جمع بین حرکت و سکون و هازا. یه خسارتی بر فقه وارد می شود اگر این آیه را از دست فقها ها بگیریم. مسئله خاتمیت هم به مشکل برمی خورد اگر بگیم این یعنی خاتمیت احکام به مشکل برمی خورد، زیرا این آیه می تواند احکام را تعدیل کند، قابل اجرا در هر زمانی و بر هر اصنافی باشه. پس از جواب مرحوم شیخ الرعاملی خداحافظی کنم و کاری نداریم. الجواب الثانی ما ذکره از سید طباطبایی. هر موقع بگن سید طباطبایی در جواهر، مراد بحر العلومه که استاد مرحوم صاحب جواهر یا کل استاده، چون صاحب جواهر متولده 1193 مرحوم بحر العلوم در سال 1212. در واقع موقع فوت بحر العلوم جواهر 11 ساله بوده و همه چیز چقدر میشه 19 ساله بوده، ولی زن کل استاده. بیشترین استاد صاحب جواهر شیخ جعفر کاشف الغطاست. خب عرض کردم خدمت رو که ببینیم جواب ایشون چیه. ایشون می‌فرماید که این احکامی که در شرع مقدس هست حرجی نیستن، به دلیل اینکه نظیرش در جامعه بشری هست. شما بگید دیگه بر آخره حرجیه، یا مثلا روزه گرفتن در ایام صیف حرجیه. نه، اینا حرجی نیستن. چرا؟ بسیاری از مردم برای تجارت و برای کارهای دنیا مشقتها را بر خودشون هموار میکنن، خم هم به ابرو نمیارن. که میگن اینا حرجیه؟ نه، اینا حرجی نیستن. امروز کسانی هستن مثال میزنن برای خاطر تعصب خودشون را به کشتن میدن. کل محارب للحمیه، آدمی که حمیه دارد و تعصب دارد گاهی برای تعصب می جنگد. گاهی هم میگن مزدور داریم. ارکرم خدمتون که مزدور داریم، کسانی هستند پول میگیرن برای جنگ به نفع یک خانی، به نفع یک انسانی. حاصل فرمایش ایشان این است که اصولا اینها حرج نیستن. شما نازک نارنجی هستی، نازک نارنجی را بذارید کنار، نوع اینها در زندگی مردم هست. مرحوم بحر العلوم میگن من فکر نمیکنم اینها اکثرن خدمت که حرج باشد، چون در زندگی مردم همه اینها هست. جواب مرحوم بحر العلوم نقطه مقابل شیخ الرعاملی. شیخ را عاملی میگد همه اینا حرجیه و در آیه ناظر به این نیست.